گونه فرمان حمله می‌دهد، سرکرده گروهک تروریستی منافقین است. مسعود رجوی که چند سال است از انظار عمومی پنهان شده، خود و گروهش را مجاهد خلق می‌نامند، اما از سوی خلق قهرمان و مسلمان ایران لقب منافق اعطایشان شد. گروهکی که در طی 30 سال گذشته جنایت‌های فراوانی را رقم زده. برای آشنایی بیشتر با این گروهک مخوف با دو تن از اعضای سابق منافقین گفتگو کردم. به خاطر مسائل امنیتی از نشان دادن کامل تصاویر این افراد معذوری. میگوید اسمش سعید است. 3 سال است که از اردوگاه اشرف در عراق برگشته. سال 65 در یکی از کشورهای غربی که مشغول تحصیل بوده با منافقین آشنا میشود. حمید هم یکی دیگر از اعضای سابق منافقین است. وی 9 سال است که از اشرف به ایران برگشته. او در یکی از کشورهای منطقه زندگی می کرده و در آنجا با منافقین آشنا می شود.
خب اکثر بچه هایی که کلن می اومدن اونجا خب جوان بودن، قشر جوان بودن که یا پول نداشتن یا دعوا کرده بودن یا خونه قهر کرده بودن یا یه سری بودن دنبال کار بودن. روی این مشکلی که داشتن میمونن روی این کار میکردن. در ایران
از ما بایسته و شایسته همین است که برمیم دست بلند کنیم ببینیم چرا بلند شدیم بشینیم و دست بلند کنیم.
شاید برای شناخت این فرقه تروریستی باید نگاهی بیاندازیم به اواخر دهه 40، زمانی که شاه دیکتاتور ایران اقدام به سرکوب ندای مخالفینش میکرد. عده‌ای جوان تنها راه مبارزه با رژیم پهلوی را مبارزه مسلحانه می‌دانستند. سعید محسن، محمد حنیف نژاد و محسن بدیع‌زادگان بنیانگذاران اولیه سازمان مجاهدین خلق بودند که در دهه 50 بعد از انجام چند عملیات چریکی توسط ساواک شناسایی و اعدام می‌شوند.
حرف حساب سازمان چی بود؟ چی می‌گفت؟ چیکار می‌خواستن بکنن؟
حرف حسابشون که می‌گفتن ما برتر از همه سازمان‌ها هستیم. یه سازمانی هستیم که واسه خلق داریم مبارزه می‌کنیم. هدفشون بود می‌گفت ما طبقه توحیدی رو می‌خوایم توی کشورمون درست کنیم. در جایی که نه کشک بود، یعنی واقعا اصلا هدفشون و آرمانشون ایدئولوژیشون اصلا روی این پایا مبنا نبودش.
بعد از اعدام سران اولیه مجاهدین، اعضای دیگر راهی جدای از اهداف اولیه را در پیش میگیرند. در اواسط دهه 50 تغییر موضع میدهند و تنها راه مبارزه را در پیروی از ایدئولوژی مارکسیسم عنوان میکنند. این تغییر ایدئولوژی با مخالفت تنی چند از اعضای سازمان قرار می گیرد و از این به بعد است که هر ندای مخالفی درون سازمان خفه می شود. مجید شریف واقفی از اعضای مذهبی سازمان اولین قربانی خودخواهی سازمانی ها می شود. از این به بعد مبارزین مذهبی با دیده تردید به اعضای سازمان نگاه می کند. انقلاب پیروز می شود و سازمانی ها بنای مخالفت با نظام نوپای اسلامی را می‌گذارند.
ولی از اونجایی که توان اینو نداشتن که با انقلاب همراه بشن، به انحراف افتادن.
درست در روزهایی که کشور درگیر درگیری‌های داخلی با گروه‌های تجزیه طلب بود، سازمانی‌ها نیز دست به کار شده بودند و فضای سیاسی کشور را ملتهب می‌کردند. انقلاب هنوز 2 سالش هم نشده بود. منافقین به جای اینکه سرنوشت کشور برایشان مهم باشد، خودخواهی‌های سازمانیشان در اولویت قرار گرفته بود. از سال 60 و بعد از خلع بنی صدر از ریاست جمهوری، سازمان مجاهدین خلق وارد مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی می شود. این در حالی است که کشور از سوی صدام حسین و حامیانش مورد تهاجم قرار گرفته بود. مجاهدین خلق به جای اینکه به فکر مبارزه با دشمن خلق باشند، خود دشمنی جدید میشوند و جبهه جدید برای مبارزه با انقلاب اسلامی ایجاد میکنند و دست به ترور شخصیت‌های نظام میزنند.
فاجعه هفته تیر پیش اومد و بعد از هفته تیر بود که سازمان کاملا تو فاز جنگ مسلحانه‌اش رفت. به بچه‌ها میگفت کوکتل بندازین تو مغازه حزب الله یا اونا رو بترسونیم، خونهشون رو با آتیش بکشیم.
محدودیت رو نمیدونم، حد و مرز نداشت. زدن، کشتن، شیشه شکستن، آتیش زدن و در این رابطه ترور عملیات به طور مستقیم هم بود.
سالهای 60 و 61 اوج دوران ترورهای منافقین است. آن هم به شکلی وحشیانه، به صغیر و کبیر رحم نکردند. از رئیس جمهور و نخست وزیر بگیر تا مردم عادی کوچه و بازار، همه مورد هدف منافقین قرار گرفته بودند.
راننده شرکت واحد مسافر جلوی مسجد ارک سوار کردم، حرکت کردم به طرف خیابون خیام. اونجا یه دفعه دیدم انفجار رو، دیگه هیچ جایی ندیدم. فقط کاری که کردم در باز کردم که مسافرها برن. شعله آتش تا کجا میره؟
منافقین با افتخار مسئولیت این ترورها را به عهده می گرفتند.
مجاهدین دارن با رژیم چنگ در چنگ هستند. داعیه رهایی و رهایی زن رو دارن به خصوص. برای این مجاهدین که اینطوری هم ببین بی کله میرن جلو. فقط هم که توی کشت و کشتار آیات اعزام وابسته به رژیم که بی کله نیستن که. ماشاءالله انقلاب ایدئولوژیک هم که میکنن اصلا کلی در کار نیست به عبارتی.
حالا بعد یه سالی که من اونجا بودم، این آخرا مثلا از زیر زبونشون مثلا یکیشونو میکشیدن، یکی از فرمانده هاشونو یه چیزایی تعریف میکرد، میگو ما نمیدونم زدیمشون فلان کردیم، ولی خب از ترورینا نمیگفتن، اون زرنگتر از اینا بودن.
اطلاعاتی هست متعلق که قصر انیده انده بیکن در ارتباط مع قصر انیده. خیلی 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 خیلی. من الذي فجر مبنى حزب الجمهور في إيران؟ ومن الذي بأي جهة التي قضت على رئيس هذا النظام وعلى رئيس الوزراء هذا النظام؟ وقضى عليهم. هم كانوا يعرفون ولكن لم يطلقوا عليه بصفة الأصحاب.
همان سالهای اولی جنگ، منافقین به دامان صدام حسین پناه میبرند و بر ضد خلق قهرمان ایران وارد جنگ میشوند.
رابطه سیمانتوین خودمان اولا با آقای رئیس جمهور، از این علاقه نباشه که من بی خود هست و علاقه این علاقه با آقای رئیس جمهور حق هست. این حق رو از لحاظ سیاسی نمیگه اولا، از ناهی عواطف و علقه شخصی، یعنی خونه رو با صاحبش میکنم، اگه صاحبش رو نبینم چه کاری؟
جاسوسی، اقدامات خرابکارانه، شناسایی، لو دادن عملیات‌ها و بسیاری از فعالیت‌های دیگر از جمله خوشخدمتی‌های منافقین به صدام بود.
ما
دیروز
یک مجلس حدود 211 تا بوم مهاجم کردیم در سراسر ایران که شدت این جریانات خیلی زیاد بود، حدود 76 تا در تهران.
در طول 8 سال دفاع مقدس منافقین دست به هر کاری بر ضد جمهوری اسلامی ایران زدند. سال 1367 فرا می‌رسد و در اواخر تیر ماه جمهوری اسلامی بعد از 8 سال جنگ تحمیلی صدام قطعنامه 598 سازمان ملل را مبنی بر آتش بس می‌پذیرد. پایان جنگ اما آغاز حمله گسترده منافقین از خاک عراق به خاک ایران بود. نام عملیات را گذاشته بودند
عملیات بزرگ فروغ جاویدان.
منافقین تمامی نیروهای خود را از سراسر جهان فرا خوانده بودند و فکر می‌کردند طی چند روز می‌توانند تهران را هم تصرف کنند. توهم پشت توهم.
بر اساس این طرح به اصطلاح تهران تحت بشه و نظام جمهوری اسلامی ثابت بشه. قرار بود که از مرز عراق تا تهران حرکت بکنه و از شهرهای قصرشیرین، سرپل ذهاب، اسلام‌آباد، باختران، همدان، قزوین و تا تهران و برای همه اینا برنامه ریزی شده بود.
به ما میگفتن که تا مسیر به تهران هیچ نیروی جلودارتون نیست. پاسپورت‌ها، شناسنامه‌ها، کارت‌های هویت رو دست ما داده بودن. بیفتیم شماها هستای اصلی تیپ ها هستیم، نیروهای هوادار تو شهرها منتظر شما.
ما تا اونجایی که برتش آزادی پیش ملی ایران و به مجاهدین خلق ایران ارتباط داره پیشا پیش نتیجه رو که هر چه باشه به تک شما و خلق قهرمان ایران تبریک میگم.
اونچنان جوی ساخته بودن که این تصور در ما ایجاد شده بود که خلاصه همه چیز آماده است برای پیروزی.
منافقین عملیات خود رو در 3 مرداد 67 از سر پل ذهاب به سمت داخل ایران آغاز کردند. در این تهاجم ناگهان نیروهای منافق توانستند 200 کیلومتر از سرزمین مقدس ایران را اشغال کنند و تا 15 کیلومتری کرمانشاه هم پیشروی کردند.
چی فکر می‌کردم؟ مثلا فکر می‌کردم 3 روزه واقعا میان تهران می‌گیرن، یعنی نشناخته بودن مگه اون 8 سال جنگو ندیده بودن.
از اونجایی که آتش بس موجب شده بود که سازمان در یک بنبست سیاسی قرار بگیره و مجبور بودن که از این بنبست خارج بشن، به همین دلیل اینها دست به یک عملیات ماجراجویانه زدن. در غیر این صورت پاسخ نیروهاشو پاسخی نداشت برای نیروهاش بده و نیروها اینو نیروهای پایین تر رهبری رو زیر علامت سوال می بردن.
وقتی خبر به رزمندگان غیور ایرانی می رسد باز عاشقان اسلام و ایران روانه جبهه ها می شوند و عملیات مرصاد را رقم می زنند. نیروهای ایرانی در جایی که نیروهایشان برتری نسبی داشت به کمی نشستند و در منطقه 4 زبر با راه اندازی تعدادی خاکریز و یک خط دفاعی مستحکم کمین کرده و در انتظار منافقین نشستند و سرانجام با انجام عملیات مرصاد از خاک ایران دفاع کردند.
از 3 محور نیروها عمدتاً هدایت می‌شدند. یکی از محور گردنه 4 زبر بود، یکی از محور پل دختر بود به طرف سرای اسلام‌آباد، یکی از محور گردنه خلاجه به طرف اسلام‌آباد.
این عملیات سه روز به طول انجامید که در روز نخست هدف سد کردن هجوم منافقین بود و در روز دوم حرکت نیروی زمینی صورت گرفت که با پشتیبانی بسیار قوی نیروی هوایی و هوا نیروز همراه شد. در روز سوم هم یگانهای منافقین به کلی نابود شدند.
اسلام آباد طرف جلوتره یه بقیه، البته اونجا هم به دست بردره دیگه آزاد شده، الان اینا محاصره هستن، دیگه چیزی نمونه، انشالله تا زور تمومه.
فروغ جاویدان منافقین تبدیل می شود به فروغ مرصاد مجاهدین واقعی وطن.
همونطور که ملاحظه می فرمایید این شهر عزیز اسلام آبادی که به دست غیور مردان اسلام آزاد شد، واقعا منافقین بعد از 10 سال کار روی نیروها و تشکیلاتشون اومدن مفتزهانه در این شهر کشته شدن و نیروهاشون از بین رفتن.
یکی از حرکت‌های واقعا وحشیانه اینا به مردم بی‌دفاعی که در حین درگیری در سطح شهر مجروح می‌شدن آوردن و تو بیمارستان تیر خلاص بهشان زدن، مردمی که گفتم دست خالی بودن و دفاعی نداشتن از خودشان، آوردن در سطح تو بیمارستان تیر خلاص دادن بهشان و انباشتشان کردن رو هم که مردم به وحشت بیفتن.
در عملیات مرصاد عده‌ای از جوانان ایران زمین که از قافله شهادت عقب مانده بودند به وسیله شقی‌ترین انسان‌های روی زمین به شهادت رسیدند و بهشتی شدند. حمله صدام به کویت و پس از آن آغاز جنگ اول خلیج فارس و قیام مردم کرد و شیعیان عراق علیه صدام منافقین را وارد دوره جدیدی می کند. در این دوران منافقین دست به کشتار عظیم مردم مبارز کرد عراق می زنند و جنایتی دیگر را به کارنامه سیاهشان اضافه می کنند. سعید خود یکی از افراد شرکت کننده در عملیات کشتار مردم کرد بوده است.
در این موقع مجاهدین یا منافقین تنها راهشون این بود که وارد جنگ بشن، چون می دیدن که اگر اینا پیشروی کنن صدام سقوط میکنه و سقوط صدام به مفهوم سقوط مجاهدین یا منافقین خواهد بود. به همین دلیل اینا حمله شون رو شروع کردن. در ابتدا حمله کردن به سمت شمال کرکوک و من خودم جزء یگان توپخانه بودم، دیدم که خودم یعنی به چشم دیدم، در عملیات شرکت کرده بودم که فرماندهان دستور میدادم و ما مناطق که در اونجا نیروهای مردمی مستقر بودن، نیروهای نظامی در منطقه های دیگه مستقر شده بودن، اون مناطق رو تحت آتش قرار داده بودیم و تلفات بسیار شدیدی به مردم منطقه کردستان وارد آوردیم.
ما هم کل هم بجامعه ترسیم یعنی کل عواق مطلقاً تارخی میکنم یعنی انت اخونه و احنا جربناک من الوحد المسلمین و حقیقتاً شما را آزمش کنیم عواقات حقیقتاً میدونیم واقعیتاً.
اما منابع مالی منافقین از کجا تأمین می شود؟ شواهد و اسناد نشان می‌دهد پشتوانه مالی اصلی منافقین رژیم صدام حسین بوده است. صدام به خاطر خوشخدمتی‌های منافقین در تثبیت حکومتش پول‌های فراوانی را به آنها اعطا کرد.
كتبوا لي رسالة للسيد الرئيس إنه فيها الأخ مسعود رجوي يرجو رفع الحصة.
منافقین در طول سالهای گذشته از هر ترفندی برای جذب نیرو استفاده می‌کردند. سعید و حمید به خوبی دروغ و تزویر و ریای این فرقه تروریستی را بیان می‌کنند.
زمانی که وارد این سازمان شدم خب کلی روم کار کردن. به قول خودشون شستشوهایی که دارن میدن الحق که شستشو دارن میدن.
شستشو مغزی که چی میگن که اینقدر راحت شما
شستشو خب شما اگر در یک فضای بسته قرار بگیرید که صبح تا غروب یک نفر رو باید شما به هر حال تحسین کنید، تمجید کنید، ستایش کنید، این پس از مدتی به صورت یعنی دیگه یعنی به عنوان یه عبادت در میاد به سازمان یک فرقه است. از ویژگی های فرقه اینه که باید افکار اون افراد فرقه کاملا بسته بشه و همه بدون چون و چرا از رئیس فرقه اطاعت کنن. اطاعت از رئیس فرقه، اطاعت از خداست.
زمانی که منی که اونجا اومدم دقیقا مثل یک اسارت، مثل یک اسیر میمونه، یه بحر بیابون. دوست دارم عکس بچه‌مو نگاه کنم، دوست دارم عکس مثلا همسرمو یا خانوادهمو نگاه کنم. حتی عکس خانوادگی نمیذاشن شما ببینید.
یکی از ویژگی‌های بسیار بارز و آشکار مسعود رجوی دروغگویه. مسعود رجوی هست که در اصلا کلن تمام مسائل بین المللی و داخل ایران رو وارونه جلوه میداد.
سرانشون، نیروهای کادریشون بهترین غذا رو میخوردن، یه غذای معمولی مثلا به نیروهای عادی میدادن. یا اینکه اکثر نیروهای عادی که اونجا بودن تمام بیگاری و کار ازش میکشیدن، خودشون چنین کاری رو نمیکردن.
در طول سالهای بعد از جنگ نیز منافقین به عملیات تروریستی و خرابکارانه در مرزهای کشور داخل شهرها دست میزنن. اسناد خود منافقین گواهی این اقدامات جنایتکارانه است.
هر زمان که فشار غرب بر علیه ایران بیشتر میشد و چراغ سبز میدادن به منافقین، منافقین عملیات های مرزی در اون مرزی انجام میدادن.
طنز تلخ تاریخ اینجاست که این گروهک تروریستی همواره در طول سالیان گذشته مورد حمایت کشورهای به اصطلاح دموکرات و حامی حقوق بشر بودند.
تا اونجایی که من میدونم مثلا آلمان هم خب حمایت میکرد، فرانسه حمایت میکرد. یکی مثل آلمان اگه چنانچه حمایت نمیکرد چجوری شبکه مثلا خط تلفنیشون در اختیارشون گذاشته بود؟
Dear friends, I'm here to bring my solidarity, give a signal of solidarity to the opposition of Iran and to the humiliated people of Camp Ashraf.
خب فرانسه معمولا یه چیز شفافیه. این همه اعتراضایی که بر علیه مثلا این سازمان توی فرانسه داره میشه، اگه چنانچه واقعا ازشون حمایت نمی‌کرد، نمی‌ذاش فعالیت بکنن، نمی‌ذاش جلسه بزنن، نمی‌ذاش این همه به قول من میتینگ بذارن. درجه این همه میتینگ رو توی فرانسه دارن انجام میدن.
D'autres de mes collègues députés français appartenant à toutes sortes de groupes politiques différents
J'ai déclaré mon soutien à la résistance iranienne avec constance.
رابطه مریم رجوی با خود شهردار اورسوا مثل یه رابطه خانوادگی خیلی خصوصیه. باشون رفت آمد داره.
اتحادیه اروپا چند سال پیش اسم منافقین را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرد و این نشان از حقوق بشر غربی دارد.
Policy should be to actively encourage regime change in a host of different ways. But perhaps the most important way in which the United States can encourage regime change is to get out of the way of legitimate Iranian opposition. That would be nice for a start.
As an Italian senator, I'm proud to say that in Italy we have a long list of advocates for a National Council of Resistance in Iran, both in the House of Deputies and in the Senate.
Et à chacune et à chacun d'entre vous, habitants d'Ashraf, habitants de Liberty.
My courts, the courts of Great Britain, have considered whether the PMOI is a terrorist organization. And do you know what their conclusion was? They said that any listing of the PMOI as a terrorist organization was, and I quote, perverse.
بعد از حمله امریکا به عراق و اشغال این کشور و اعدام دیکتاتور، منافقین تروریست وارد مرحله جدید می شوند. آنها خلع سلاح می شوند. درست است که حامی اصلیشان مستقیم به جهنم رفته، اما آنها خود را به امریکایی ها نزدیک می کنند و امریکایی ها هم از این تنفروشان سیاسی برای اهداف ضد ایرانی خود به خوبی استفاده می کنند.
بعد از حمله آمریکا و تصرف عراق توسط آمریکا، جو ناامیدی در اشرف حاکم بود، به طوری که همه اینو مورد سوال قرار میدادن که مسعود رجوی چی شد، چرا این زمان گذاشت فرار کرد، و همه سرخورده شده بودن تا اینکه به مرور زمان منافقین تونستن با نیروهای آمریکایی ارتباط برقرار کنن و گفتن که آمریکایی‌ها با ما هستن.
Iraq, in the form of commander of Camp Ashraf, I can tell you the PMOI was not a threat. Matter of fact, I found them to be a very strong ally. We know better. Everybody in this is better. You are our allies, not our enemies.
اردوگاه اشرف، پایگاه اصلی منافقین، دیگر این روزها پذیرای آنها نیست. بعد از مخالفت ملت عراق با حضور منافقین در این کشور، دولت عراق سعی در اخراج آنها از این کشور را دارد. دولت عراق عده‌ای از این منافقین را از اردوگاه اشرف به پایگاه لیبرتی در جنوب عراق برده و قرار است تمامی آنها از این کشور اخراج شود. حالا منافقین مانده اند و ناکجا آبادی که باید برن.
اکثر کادریای قدیمی که کلا این به قول خودش این سازمان رو تشکیل دادن، کل کشورهای دنیا رو میگشتن. من چجوری توی بیابون برهوت بیام به قول خودشون بیام مبارزه بکنم و اینا توی اروپا بخوان اشغالشون بخوان بکنن؟ این چه نوع سازمانه؟ چه نوع برابری و برادری و به قول خودشون طبقه کارگری و واسه خلق میخوان مبارزه بکنن؟
حالا سوالتون چی بود؟ جواب میدادم.
چرا اومدی؟
آها، اینو میگم. بعد من ولی با این حال نمیخواستم بیام ایران، چون فضایی که از ایران منافقین درست کرده بودن یه فضای جهنم. من فکر میکنم مثلا تهران همش خرابه شده. فکر میکردم تو ایران اگر بیه یا اعدام میکنن حالا اعدام نکنن، اینجا دیگه هیچ گونه حقوقی نداری، هیچ گونه امکاناتی وجود نداره، تحت انزوا هستی. پس یه اومده میتونم درست عکسی
خاطره ویژه هم داریم.
خاطره ویژه هم که هیچ وقت فراموش نمی کنم اینه که یه روز سری یه سری انتقادات و یه جلسه گذاشتم توی یکی از بنگالاشون که بس به جایی کشیده شد که ریختن رو سرم. بدجوری زدنم.
زدنتون؟
بله.
چون انتقاد میکردی؟
آره.
این روزها منافقین حال و روز خوشی ندارن. اکثر آنها پیر مرد و پیر زنهایی هستند که در اردوگاه اشرف و لیبرتی تحت نظر دولت عراق هستند. آن دست از منافقین هم که در خارج عراق و در اروپا مشغول فعالیت هستند، حالا پرچم دفاع از حقوق بشر به سر گرفتند و کارشان شده شلوغ بازی و به انحراف کشیدن افکار عمومی غرب بر ضد جمهوری اسلامی ایران. انگار گذشتهشان یادشان رفته.
کدوم واقعا عقل سالمی میتونه در یک نقطه 20 سال باقی بمونه؟
من فکر میکنم دوام نمیارن که هیچی. نهایتش باید همین آواره این کشور رو باشن اونجا بتونن زندگی، چون جایی واسه زندگی کردن اینجا رو ندارن، چون هدفشون یه هدف کاذبه. لاهن من هیچ وقت از دولت بدی ندیدم. با اون حالی که منی که رفتم اونور، هیچ دولتی نمیتونه اجازه بده که بخواد کسی که بر علیش رفته دست به سلاح برده. الان یه زندگی عادی دارم میکنم، خیلی هم خوشحالم و تا امروزه هم کسی به هیچی نگفت جز احترام، چیزی دیگه ندیدم. خودش
الان چی کار میکنی؟ زندگی داری میکنی دیگه؟
زندگی دارم میکنم، زنگ گرفتم، موتور دارم، همه چی دارم.
حسرت نمیخوری به اون 20 سالتون که رفت؟
اصلا تلاش میکنم به یاد اون 20 سال نیفتم، چون وقتی میفتم اعصابم خورد میشه و احساس میکنم که زندگیمو باختم. این 20 سال زندگیمو باختم.
من شما درد نکنم، حرف
ناگفته. حرف ناگفتم اینه که هیچ وقت فراموش نمیکنم که شکنجهی که به من دادن و سختیایی که من کشیدم و دروغای کاذبی که به من گفتن. خانوادم از دست دادم، یعنی اینه هیچ وقت فراموش نمی کنم، چون همه چیشون دروغ بود، تمام حرفاشون دروغ بودش. نمی بخشمشون.